با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 3، قربانی گوسفند. در لاویان فصل 3 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: و اگر قربانی او برای قربانی سلامتی به جهت خداوند از گله گوسفند باشد، آن را نر یا ماده بی‌عیب بگذرانید. اگر بره‌ای برای قربانی خود بگذرانید، آن را به حضور خداوند نزدیک بیاورید. بره به یک شیوه خاص به شخصیت مسیح اشاره می‌کند و بنابراین به طور غیر عادی به عنوان یک قربانی سلامتی مناسب بود. در مقایسه با آن، گاو یا گوساله اشاره به خدمات خداوندمان روی زمین می کرد. گاو یک حیوان اهلی بود که برای حمل و نقل بارها و شخ زدن استفاده می شد. گاو به نوعی خدمتگزار و مانند دوست مردم بود که به آنان در زندگی کمک و یاری می رساند. گاو مسیح را به عنوان یک خادم نمایندگی می کند. این یکی از ابعاد زندگی و خدمات مسیح است که در انجیل مرقس به آن اشاره شده است. لازم است تأکید شود که مسیح به عنوان یک خادم مانند یک پادوی هتل یا کفاش خیابانی نبود که چمدان هم کنند و کفش واکس بزنند. او تحت فرمان انسان نبود، بلکه انجیل مرقس میگوید او خادم خداوند بود و آمد تا اراده خدا را به انجام برساند. اما بره به هویت کامل انسانی او در زندگی و مرگش اشاره میکند. آیا تاکنون به این موضوع دقت کرده اید؟ یحیای تعمید دهنده در یوحنا فصل 1 آیه 29 عیسی را در ابتدای خدمتش به عنوان بره خدا معرفی کرد. در آنجا می‌خوانیم: نگاه کنید، این همان بره است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. در اینجا به کار او اشاره می‌کند و سپس در یوحنا فصل 1 آیه 36 می‌گوید: ببینید، این همان بره‌ای است که خدا فرستاده است. اینجا به شخصیت او اشاره می‌کند. از همان ابتدا بره به کیفیت و قابلیت او که به جای انسان گناه دنیا را بر دوش خود بگیرد اشاره داشت. اولین قربانی که توسط هابیل تقدیم شد یک بره بود. من فکر می‌کنم که خدا برای آدم و حوا از پوست بره لباسی فراهم ساخت. نمی توانم آن را اثبات کنم، اما به آن با توجه به قربانی که هابیل آورد ایمان دارم. اشعیا فصل 53 خیلی واضح و آشکار مشخص می کند که عیسی مسیح جایگزین ما بود و گناهان و خطایای ما را بر خود حمل کرد. در اشعیا فصل 53 آیه 7 نوشته شده است: با او با بیرحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشبرندش بی زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت. او به عنوان یک بره به تصویر کشیده شده است. آن بره جایگزین ما شد. او حتی در قیامش نیز بره خوانده شده است. در مکاشفه یوحنا فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم: نگاه کردم، اما به جای شیر یک بره دیدم که در مقابل تخت و موجودات زنده و در میان 24 رهبر ایستاده است. بر روی بدن او زخم‌هایی به چشم می‌خورد که زمانی باعث مرگش شده بود. او 7 شاخ و 7 چشم داشت که همان روح هفتگانه خدا است که به تمام نقاط جهان فرستاده می شود و دوباره همینطور در زمان بازگشتش در شکوه و جلال او به عنوان یک بره معرفی شده است. در مکاشفه یوحنا فصل 6 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: ایشان به کوه‌ها و صخره‌ها التماس کرده می‌گفتند ای کوه‌ها و ای صخره‌ها بر ما بیفتید و ما را از روی آن که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنان فرا رسیده است. پس کیست که تاب مقاومت داشته باشد؟ بره شاید کاملترین نماد مسیح از میان همه قربانی ها است. در لاویان فصل 3 آیه 8 الی 10 می خوانیم: و دست خود را بر سر قربانی خود بنهند و آن را نزد در خیمه اجتماع قربانی نمایند و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند و از قربانی سلامتی هدیه آتشین به جهت خداوند بگذرانند، یعنی پیش و تمامی دنبه را و آن را از استخوان جدا کنند و پی که احشا را می پوشاند و همه پی را که به احشاست و دور گرده و پی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گرده ها جدا کنند. این مراسم قربانی مانند دستورات داده شده درباره قربانی گاو است. چربی سهم خدا بود. آن بخش به عنوان بهترین قسمت حیوان دیده می شد. یک حیوان چاق و پرچربی بهترین نوع بود و بهترین قسمت بدن آن به عنوان قربانی به خدا تقدیم می شد. متن‌های مختلفی در کلام خدا می باشد که به این موضوع بهترین قسمت در قربانی اشاره می کنند. در نحمیا فصل 8 آیه 10 می خوانیم: نباید غمگین باشید، بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید، بخورید و بنوشید و از خوراک خود به فقرا بدهید. این شادی خداوندی مایه قوت شما خواهد بود. و همینطور در اشعیا فصل 25 آیه 6 میگوید: خداوند قادر و متعال در اورشلیم بر کوه صهیون ضیافتی برای تمام قوم‌های جهان برپا خواهد کرد و سفره‌ای رنگین خواهد گستراند با انواع غذاهای لذیذ و شراب‌های کهنه گوارا. همچنین در لوقا فصل 15 آیه 23 می‌خوانیم: و گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا جشن بگیریم و شادی کنیم. امروزه افرادی که می‌خواهند وزن خود را کم کنند سعی می‌کنند چربی نخورند، اما آشکار است که چربی به عنوان قسمت منتخب دیده می‌شد. خدا به طور مشخص دقیقاً عنوان می‌کند که تمامی دنبه و پی را که در درون بدن است بایستی برای او آورده می‌شد. خدا بهترین قسمت را می‌خواهد. در اینجا به عمق و مفهوم کامل قربانی سلامتی پی می‌بریم. این حقیقت دارد که مشارکت با خدا بر روی خون مسیح بنا شده است، اما جنبه دیگری نیز در این مشارکت وجود دارد. برای اینکه از هر جهت کامل‌ترین باشد، بایستی در زندگی ایماندار به صورت تقدیم کامل بهترین بخش زندگی نمایان است. ایماندار باید خود را از هر نظر تقدیم خدا کند. هر دوی این جنبه ها در دعوت عالی عیسی مسیح که در متی فصل 11 آیه 28 نوشته شده است آشکار است. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. آرامشی وجود دارد که او می دهد و توسط ریخته شدن خونش مشخص شده است. او به جای ما جانش را فدا کرد. در متی فصل 11 آیه 29 الی 30 چنین می‌خوانیم: یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می‌گذارم سبک است. این آن آرامی است که برای ما در اینجا به طور نمونه توسط چربی نمایان شده است. ما باید به نزد او بیاییم و خودمان را تقدیم او کنیم. این آن آرامشی است که در تقدیم کردن خود به دست می آید. در قسمتی که در این متن به تمامی دنبه و پی گوسفند اشاره می شود، با توجه به متن در زبان اصلی به یک نوع گوسفند که در آن منطقه جغرافیایی بوده اشاره شده که بسیار پرچربی بوده است و این هم نوعی نشانه کاملیت در تقدیم تمام وجود به خداوند است. در لاویان فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم و کاهن آن را بر مذبح بسوزاند. این طعام هدیه آتشین به جهت خداوند است. در این آیه این یک درخواست عجیب است و برخی سعی کردند که آن را با قربانی بت‌پرستان مربوط بدانند. از متن‌های قدیمی آشوری نوشته اسرهادون پی می‌بریم که قربانی دهندگان قربانی را به خدایان تقدیم می‌کردند و همراه با خدایان آنها را می‌خوردند، در حالی که در قربانی سلامتی برخلاف این است. خدا برای قربانی دهنده مهمانی می‌گیرد و این مطلب را خیلی آشکار در کتاب تثنیه فصل 12 آیه 6 الی 7 روشن و واضح ساخته است. قربانی‌های سوختنی و سایر قربانی‌ها ده یک دارایی‌تان، هدایای مخصوص، هدایای نظری، هدایای داوطلبانه و نخست‌زاده‌های گله‌ها و رمه‌هایتان را به آنجا بیاورید. در آنجا شما و خانواده‌هایتان در حضور خداوند خدایتان خواهید خورد و از دسترنج خود لذت خواهید برد، زیرا او شما را برکت داده است. پی و چربی کاملاً سوزانده می شد. اما قسمت سینه و شانه ها سهم کاهن بودند. قربانی دهنده قسمت های باقی مانده را در خانه خدا می خورد. خدا میزبان و قربانی دهنده یعنی شخص گناهکار مهمان بود. در آیین بت پرستان این موضوع دقیقاً برعکس بود و به خاطر همین اشعیا قوم بنی اسرائیل را هنگامی که به بت پرستی روی آورده بودند متهم می کند. در اشعیا فصل 65 آیه 11 این چنین می خوانیم: اما خداوند به بقیه قوم خود که او را ترک کرده اند چنین می گوید: شما عبادتگاه مرا به دست فراموشی سپرده اید و خدایان بخت و سرنوشت را می پرستید. خداوند مهیا کننده است و به تنهایی شایسته عبادت و پرستش می باشد و خواهان این است که او با تمام فکر و دل، قدرت و زبان و با تمام وجود در روح و راستی پرستیده شود. همانطور که قبلا اشاره کردیم، خدا سفره‌ای برای قربانی سلامتی مهیا می کند. این نکته بسیاری از آیات دیگر در کلام خدا در این رابطه را توضیح می دهد. به چند نمونه اشاره می کنیم. در مزمور 23 آیه 5 می خوانیم: در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. همچنین در مزمور فصل 36 آیه 8 نوشته شده است: آنها از برکت خانه تو سیر می شوند و تو از چشمه نیکویی خود به آنها می نوشانی. در عهد جدید نیز به این نکته مهم اشاره شده است. در انجیل یوحنا فصل 6 آیات 51 و 57 می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم، هر که از این نان بخورد تا ابد زنده می ماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا می کنم تا مردم نجات یابند. من به قدرت پدرم خدا زندگی می کنم، همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیست که در من است به قدرت من زندگی می کند. و در مراسم شام آخر در متی فصل 26 آیه 26 می خوانیم: وقتی شام می خوردند عیسی یک تکه نان برداشت و شکر نمود، سپس آن را تکه تکه کرد و به شاگردان داد و فرمود: بگیرید بخورید، این بدن من است. خداوند سفره نجات و مشارکت را آماده می کند. این موضوع در قربانی سلامتی تأکید شده است. این نکته به ما کمک می کند تا داستان پسر گمشده در انجیل لوقا را بهتر درک کنیم. وقتی که پسر به مشارکت با پدر می رود و برای مشارکت آماده شده است، این پدر است که گوساله چاق و پرواری را قربانی می کند و با جشن و سرور یک مهمانی برای بازگشت پسر گمشده و گناهکار برگزار می کند. در مثل شام و مهمانی عظیم این خداوند است که دعوت می کند. در لوقا فصل 14 آیه 17 چنین می خوانیم: وقتی همه چیز آماده شد، خدمتکاران خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهند که وقت آمدنشان فرا رسیده است. این سفره نجات است که خدا مهیا کرده است. و سپس در اول یوحنا فصل 1 همین مطلب بارها تکرار می شود. این فصل را در اول یوحنا بارها بخوانید. مشارکت با خدا بر اساس نجات و رستگاری توسط خون مسیح و شناخت عیسی مسیح و اعتراف گناهان ما می باشد و برای ما فراهم شده است. ابتدا نجات توسط خدا را از طریق پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنیم و سپس به سوی سفره مشارکت با خدا می آییم. انسان امروزی فکر می کند می تواند یک سفره نجات با اعمال خود آماده و فراهم کند و خدا را دعوت کند تا بیاید و بخورد. شنونده عزیز، دوست من، این دقیقاً طرز فکر بت‌پرستان می باشد. اما حقیقت این است که خدا سفره نجات را فراهم می کند. خدا سفره مشارکت را آماده می کند. به حضور خدای مهیا کننده بیایید تا نجات یافته و با او مشارکت ابدی داشته باشید. به مطالعه و بررسی خود در کتاب لاویان ادامه می دهیم. قربانی بز. در لاویان فصل 3 آیه 12 می خوانیم: و اگر قربانی او بز باشد، پس آن را به حضور خداوند نزدیک بیاورید. این سومین و آخرین نوع قربانی سلامتی است. هر سه نوع قربانی لازم هستند تا ابعاد متفاوت مسیح را در قربانی سلامتی نشان دهند. قربانی بز این را نمایان می سازد و معرفی می کند که مسیح می تواند به طور کامل گناه انسان را بردارد. او برای ما گناه شد. این فقط یک جمله زیبا و یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت می باشد. مسیح عامل برطرف کننده خشم و غضب برای گناهان ما است. به این معنی است که او کاملا و به طور مطلق جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. شاید این گفته یا مثل را شنیده باشید که نمیخواهم بز قربانی برای دیگران باشم. خب دوستان، عیسی مسیح با میل و اراده خود حاضر شد که مانند یک بز قربانی برای ما باشد. او تمام جریمه گناهان شما و گناهان مرا پرداخت کرد. در مورد قربانی او برای آمرزش گناهان به کتاب عبرانیان فصل 10 آیه 6 الی 14 مراجعه کنید که به طور آشکار در آنجا توضیح داده شده است. در ادامه مطالعه در کتاب لاویان می‌بینیم که مراسم قربانی بز شبیه قربانی گاو و گوسفند شرح داده می‌شود. در لاویان فصل 3 آیه 12 الی 17 می‌خوانیم: اگر قربانی بز باشد، شخصی که آن را به خدا تقدیم می کند باید دستش را روی سر حیوان بگذارد و دم در خیمه عبادت سرش را ببرد. کاهنان خون آن را بر چهار طرف قربانگاه بپاشند و پی داخل شکم، قلبه ها و چربی روی آنها را و سفیدی روی جگر را همچون خوراک به خداوند تقدیم کرده بر آتش قربانگاه بسوزانند. این هدیه که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند خداوند خواهد بود. تمام پی آن حیوان به خداوند تعلق دارد. هیچ یک از شما نباید خون یا پی بخورد. این قانونی است ابدی برای شما و نسل‌هایتان در هر جا که باشی. دو جمله یا گفته در اینجا وجود دارد که بایستی در مورد آن تفکر کنیم. پی آن حیوان به خدا تعلق دارد و هیچ یک از شما نباید خون یا پی بخورد. این دو ممنوعیت واقعا تعجب‌آور هستند. در توضیحات مربوط به شریعت قربانی سلامتی در فصل 7 کتاب لاویان نیز دیده می شوند. دلیل برای ممنوعیت خوردن خون در لاویان فصل 17 آیه 10 الی 14 بیان شده است و بعداً به مطالعه و بررسی آن خواهیم پرداخت. دلیل ممنوعیت خوردن چربی یا پی در اینجا داده شده است. پی به خدا تعلق دارد. به انسان گفته شده بود که توسط خون بازخرید و نجات خواهد یافت و این پایه و اساس برای پذیرفته شدن ما در حضور خدا می باشد. این عامل ما را به سفره مشارکت و رابطه با خدا می آورد و می توانیم با اون مشارکت و ارتباط داشته باشیم. اما چربی یا پی متعلق به خدا است. او بهترین را می خواهد. اگر می خواهیم از مشارکت با خدا لذت و خوشی کامل ببریم، به ما دستور داده شده که باید بهترین های خود را به او تقدیم کنیم. تقدیم به او باید تمام و کامل باشد. تقدیم زندگیمان با محبت کامل به خداوند بایستی در نتیجه نجات و رستگاری ما صورت بگیرد، برای اینکه وارد حضور و مشارکت پر از آرامش لذت بخش او شویم. این حقیقت روحانی پیام عنوان شده در رومیان فصل 12، یوحنا فصل 15 آیه 14 و فیلیپیان فصل 3 آیه 10 الی 14 می باشد. نجات توسط خون است. تقدیس و خدمت توسط پی یا چربی می باشد. با خون ریخته شده مسیح نجات می یابیم و با تقدیم بهترین ها در زندگی خود با خدا مشارکت داریم و به او خدمت می کنیم. شریعت قربانی سلامتی. قانون یا شریعت قربانی سلامتی در لاویان فصل 7 آیه 11 الی 38 توضیح داده شده است. این گسترده ترین توضیحات در میان دستورات مربوط به 5 قربانی می باشد و آخرین است. به ارزش دیگر قربانی ها بایستی پی برده شود قبل از اینکه بتوانیم از آشتی و صلح با خدا لذت ببریم و از مصالحه و مشارکت با او خوشنود شویم. در فصل 7 به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت. در اینجا فقط گفته می شود که سهم هارون و پسرانش کاهنان از قربانی سلامتی قسمت سینه و شانه بود. سینه نماد محبت مسیح نسبت به ما است و شانه ها نماد قدرت و قوت مسیح برای ما می باشد. او قادر است به طور کامل نجات دهد. این سهم ما در مسیح است. دوست مسیحی، آیا صدای خدا را می شنوی؟ آیا صدای او را در قربانی سلامتی می شنوی؟